بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بالذنوب أهل الأرض، معين أهل بيتي والقاضي لهم حوائجهم عند ما استبروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه والدافع عنهم بيده. قبل از اینکه درسمون رو شروع کنیم و انشالله زودتر هم به پایان ببریم، لازمه که یک بار دیگه یادآوری کنم نکته ای رو که جلسه قبلم بهش اشاره کردم، و اون این که اگر لازم دیدیم درباره مسئله ی از جنس برجام و اینها صحبتی بکنیم، حتما وقت مناسبی رو بهش اختصاص بدیم و این کار رو بکنیم. با دستوری که رهبر بزرگوار انقلاب دیشب ظاهراً صادر کردن خطاب به آقای رئیس جمهور، به نظر میاد که تکلیف همه ما از نقطه نظر موضعی که از این بعد و از این پس باید بگیریم خیلی روشن و واضح معلوم شده باشه. با این اوصاف من فکر میکنم که کماکان نکاتی وجود داره که لااقل امثال بنده و شماها حیفه که از کنارش بدون اینکه تذکرش داده باشیم و لااقل با هم دیگه صحبتشو کرده باشیم بگذاریم. ملبست اینو میگذاریم برای وقت دیگری که از جلسه امروزمون بیشتر استفاده کنیم. روایتی آوردم براتون از کتاب خصال شیخ صدوق که خب خیلی خوب میتونه با حال و هوای ما در ایام ماه محرم و امشبی که دیگه شب تاسوعای حضرت امام حسین علیه السلام هست تطابق داشته باشه. به همین دلیل من زیاد هم درباره این روایت صحبت نمی کنم، فقط چند نکته رو در اطرافش به شما میگم که نکات جالبی به نظر میاد. پیامبر فرمودن چهار دسته هستن که من شفیع اونها خواهم بود در روز قیامت، حتما شفاعتشون حتی اگر ولو اینکه تمام گناهان اهل زمین رو به من عرضه کرده باشن، بیارن برای من اینقدر گناهکار باشن، بازم من شفیع اونها خواهم. دسته اول معین اهل بیتی، کسانی که یاری میکنن اهل بیت من. دوم والقاضی لهم حوائجهم، کسانی که برآورده میکنند حوائج و نیازهای اهل بیت من. والقاتل هم حوائجهم عند ما استروا الیه، در زمانی که اونها مسترن و تحت فشار هستند و وضعیت براشون سخت شده باشه. سوم والمحب لهم بقلبه و لسانه، کسی که دوستدار اونها باشه با دلش و با زبانش. و چهارم و دافع عنهم بیده، کسی که مدافع اونهاست با دستان خودش دفع میکنه از اونها مصائب و مشکلات. خب در نگاه اول آدم این نکته به ذهنش خطور میکنه که این چهار دسته از آدم ها هستن که پیامبر درباره شون داره صحبت میکنه. ولی با یک کمی تأمل معلوم میشه که نه، این چهار دسته چهار گروه از انسان ها نیستن، فلواقع یک گروه از انسان ها هستن، منتها یک گروه از انسان ها هستن که در چهار وضعیت گوناگون ممکنه دیده بشن. دلیل این مطلب هم خیلی ساده است. چطور میشه تصور کرد که کسی معین اهل بیت باشه، یاری کننده اهل بیت باشه، ولی در زمانی که اونها مضطرن و مشکلی دارن به یاری اونها نشتابه؟ یا کسی معین و یاری کننده اونها باشه ولی دوستدارشون نباشه؟ یا بقیه این حالت ها؟ اینا علل اصول خصوصیاتی هستند که اصلا بدون همدیگه معنا ندارن، مگر اینکه بگیم شرایط آدم ها رو چهار دسته میکنه. یعنی چی؟ حالا شرایط چه شرایط خود اهل بیتی که این روایت داره در برای صحبت میکنه، چه شرایط شما؟ مثلا چی؟ منظورم چی؟ منظورم خیلی ساده است. مثلا بگیم یه وقتی هستش که اهل بیت یاری از شما نمیخوان، موضوعیتی وجود نداره که یاری از شما بخوان، یا یاری از شما میخوان اما واقعا بین که و بین الله برای شما امکان این که یه یاری بکنید وجود نداره. در این صورته که این روایت میخواد بگه چنانچه شما رابطه ای رو که من حیث المجموع از این روایت میشه فهمید داشته باشید، مورد نظر این روایت هستید. ساده تر حرف بزنیم، خیلی راحت. ببینید وقتی ممکنه اهل بیتی که پیامبر در این روایت از این صحبت کرده در وضعیت استقرار قرار نداشته باشند، خب اون وقت ما باید چگونه باشیم نسبت به اهل بیت؟ این روایت میگه خیلی خوب، اینا مستر نیستن، بالاخره کمک میخوان از شما یا نمیخوان، اعانت از شما میخوان یا نمیخوان. حالا کسی ممکنه بگه یه شرایطی هستش که اینا کمکی هم نمیخوان از کسی. خب خطراتی و دشمنانی دارن یا ندارن؟ دفع کنید از اونها. حالا دشمن هم فرض کنید ندارن، ها؟ قاعدتا باید دوستشون داشته باشید. فرض کنید همه افرادی هم که مقابل شما افرادی هم که مثل شما محب اهل بیتن، یعنی سخن گفتن به لسان از محبت اهل بیت هم خیلی موضوعیت نداره، خب تو دلت که باید دوست داشته باشی. پس این داره میگه که کسانی رو اگر پیدا کردین که در کمترین حالت با دلشون اهل بیت رو دوست دارن، لازم شد با زبان، لازم شد با دست مدافع، یعنی با اقدام، لازم شد با یاری دادنشون، لازم شد با به کمک اونها شتافتن در شرایطی که تحت فشارن، یعنی شرایط حالتهای مختلفی که برای شما پیش میاد دیگه. و یا از اون طرف شما یه وقت ممکنه که توانایی بعضی کارها رو نداشته باشید، ولی از پایین به بالا این کارها رو دیگه میتونید انجام بدید دیگه، وقت تواناییشو دارید دیگه، اقلش میفت تو دلتون دوستشون دارید دیگه. بنابراین این روایت به یک تعبیر میخواد بگه همون مطلبی که آیه مرکزی سوره طه برای ما میگفت، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. کسانی که رهبری دینی رو پذیرفتند و بر اساس اون زندگی میکنند و این رهبری دینی در دل اونها محبت به وجود میاره، در لسان اونها موضع‌گیری به وجود میاره، در رفتار اونها تلاش به وجود میاره، در حرکت اجتماعی اونها مسیر به وجود میاره و در سختی ها هم اونها رو دور نمی کنه. و باعث نمی شه که اونها در هیچ شرایطی از اهل بیت دست بکشه. از این روایت یک نکته خیلی جالب دیگه هم البته برمیاد و اون عبارت هست از اثبات اهل بیت. قطعا از این روایت برمیاد، برای اینکه این روایت خیلی خیلی کلی داره حرف میزنه. نگفت معین اهل بیت انکانه مثلا انکن، اگر اونا بودن امکانو فی طاعت الله، نمیاد بگه کمکشون کنید البته به شرطی که در مقابل فلانی قرار نگرفته باشن، نمیاد بگه یاریشون کنید البته به شرطی که دشمنشون فلانی نباشه و بقیه مطالب. داره میگه آقا کمک باید به اینها انجام بشه، دشمنیتون باید با دشمن اینها باشه و دافع و انهم به یده دیگه. شما چه کسی رو از دیگری دفع بکنید وقتی که دشمن به طرف اون دیگری میاد دیگه؟ دفع کردن اصلا رفتاری که شما در قبال دشمن از خودتون بروز میدید. مبنای دشمنیتون اونها، مبنای دوستیتون اونها، مسیر تصمیم گیریتون اونها و المعین و به طور کلی معین. این وقتی خداوند میگه آها این شخص رو هر حالتی هست کمکش کن، خب شما با یک سوال فوری عقلی میگید مثلا یا رسول الله حتی اگر نعوذ بالله اینا میخواستن معصیت خدا رو انجام بدن من کمکشون کنم؟ خب این که امکان نداره یه همچیزو پیامبر بگه. بنابراین یا باید در خود روایت تخصیصی وجود داشته باشه یا معنیش میشه که چی؟ شما اینا رو کمک کن، اینا هیچ وقت معصیت خدا انجام نمیدن. شما دشمن دشمن اینها باش، دشمن اینها هرگز عاقبت به خیر و رستگار نیست. شما هرگز نمیتونی در قبال اینها و گروهی که با اینها دارن دشمنی میکنن بی طرف باشی. حالا بایستیم ببینیم، نگاه کنیم ببینیم چی میشه، نه اینوری باشم نه اونوری، نه اصلا این امکان بنابرای این روایات وجود نداره. و این یعنی اسمت، این یعنی اینها در هر مسیری که هستن باید یاری بشن، یعنی یاری اینها یاری خداست. این یعنی اینها در هر شدت و سختی باشن باید کمک بشن اگر دستتون برمیاد، یعنی تحت هیچ شرایطی نباید از اینها دست کشید. خیلی تعبیر روایت جالبه. والقاضی لهم حوائجهم عند مستر الیه، هر چقدر هم که اونا مستر شدن و در سختی قرار گرفتن شما باید حوائجشون رو برآورده کنید. من به زبون قرن 21 اینو ترجمه کنم این میشه در هیچ شرایطی هر چقدر هم سخت بعد از اینها دست بکشید، مگر اینکه دیگه موضوع طاقت و توان و ایناست که اصلا اون مسئله دیگه یه دیگه. شما در حالتی که اضطرار دارید و به خودتون هم نمیتونید کمک بکنید، چه به خودتون هم نمیتونید کمک کنید، چه رسد دیگری. ولی وقتی میگه والقاضی لهم حوائجهم عندما استروا الی، یعنی هر در تحت هر شرایط سختی هم باشه شما باید کنار اونها باشید. عندما استروا، هر اضطراری هم حاصل شد باید در کنار اونها باشید. ولی محب لهم به قلبه و لسانه، اقل شونه که شما باید در زبانتون، خیلی وقتی اوضاع گل و بلبل باشه مشکلی وجود نداشته باشه، اضطراری وجود نداشته باشه، اقدامی و از شما نخوان که ما رو کمک کنید، دیگه باید با زبان ابراز محبت کنید. کمترش هم در نظر بگیریم با قلبتون، تو دلتون باید احساس کنید دوستشون دارم، من با اینا، من اینا که گل میزنن من خوشحال میشم. اینا که شاد میشن من خوشحال میشم، اینا که سرفراز میشن من خوشحال میشم. و بالاخره و دافع عنهم بیده، دشمن دارن باید با دشمنشون مقابله کنی، باید دفع کنی با اقدام خودت. دست اینجا معنی نیست که یه قل دقل بازی کنیم با دست. و دافع عنهم بیده، اقدام باید بکنید، تلاش باید بکنید. بنابراین احساس محبتتون، حالا من یه جور دیگه روایت رو دوباره قرن 21 تر ترجمه کنم برای شما خیلی راحت، احساس درونیتون، سخنی که به زبان میارید، اقدامی که انجام میدید، هدفی که دنبال میکنید، و المعین لهم، وقتی شما اعانه میدید که اون شخص مسیری رو داره دنبال میکنه دیگه، هدفی که دنبال میکنید، تحت هر شرایطی هر چقدر استرار توش وجود داشته باشه با این حال درک میشه. من این روایت رو جور دیگه ای نمیتونم بفهمم. پیامبر اون وقت دارن میفرمایند که بله با اینها باشید، زیر پرچم اینها باشید. و اون وقت خب معلومه که زیر پرچم اینها بودن تحت هر شرایطی، خب یک مبانی نظری هم میخواد دیگه، یک دلیلی باید پشتش باشه. برای چی؟ ساده ترین دلیلش همینه که شما دارید، برای اینکه میخواد به بهشت برسید. چون این روایت آخرش داره میگه این کار رو بکنه، حالا چی آیدتون میشه؟ شفاعت من، هر چقدر گناهکار باشید. یعنی مبانی نظری اینجا وجود داره دیگه، یعنی باور به قیامت و به آخرت وجود داره، یعنی اونجا رو شما هدف گرفتید. این یعنی همون آمنه و تابه و عمل صالح. اما سمحتداش اینجاست که ما قبلا در بارش صحبت دید. این روایتی که بسیار مناسبه و به جاست که در این ایام محرم آدم به یاد خودش بیاره. یه لحظه برگردم به اون مبانی نظری. خواهرانم، برادرانم، وقتی خدا، وقتی پیامبر چنین وعده میده، جزاست که این وعده رو نمیده. اشاره کردم قطعا از یه همچین روایتی میشه اثبات اهل بیت نتیجه گرفت. معنیش اینه، باز زبان حال خودمون رو بگم، آدم گاهی باید خوب با خودش حساب و کتاب بکنه، ببینه واقعا درباره اهل بیت پیامبر با مطالعه، با دانش، با تفکر، با اندیشه، با فکر به یه همچین نقطه‌ای رسیده یا نرسیده. شرکتش در این عزاداری ها با به واسطه کدوم مبانی نظریه؟ برای چی اومده عزاداری میکنه؟ چه فکر و اندیشه ای پشت این عملش وجود داره؟ واقعا باور داره که این جماعت همون هدفی رو تعیین میکنن که شما باید در زندگی دنبال کنید؟ باور داره که دشمن اینها دشمن خداست؟ از کجا به این باور رسیدی؟ با کدوم مطالعه؟ با کدوم اندیشه؟ با کدوم استدلال؟ اینا خیلی مهم. اینا خیلی مهم. در این شبهایی که به عزاداری میریم هممون، یه وقتی با خودمون خلوت کنیم، حتی وسط اون عزاداری ها از خودمون حساب بکشیم، از خودمون سوال بکنیم. به هر حال حالا بذارید دیگه از این حرفا نزنم، چون ممکنه تکراری باشه، یه بحث بکنیم که کمی جدیدتر باشه. خب این روایت توشه راه هممون باشه برای این شبها. ما فرصت زیادی امروز نداریم، من میخوام انشاءالله تا همون حدود ساعت 5 بحث رو تموم کرده باشم. اجازه میخوام که امروز دوباره برگردم به طور واضح به بحث سوره طه و برخی از نکاتی که جلسه قبل دربارش اشاراتی کردم و امروز یک کمی بیشتر توضیح بدم، بحث مفصل ترش رو میذارم برای جلسه بعد و جلسات بعد. ببینید، ما گفتیم که موضوع اصلی سوره طه مواجهه پیامبر بود با مردمی که صورت مسئله‌ای که او خودش باهاش مواجه شده بود و میکوشید دیگران رو هم باهاش مواجه کنه درست جدی نمیگرفتند. چه کسانی که به خاطر این جدی نگرفتن صورت مسئله پیامبری و نبوت او رو انکار میکردند و چه کسانی که از اون مهمتر که ظاهرن بهش اعتقاد پیدا میکردن، قبول میکردن، باور میکردن رسالت او رو، ولی بازم دین اون جایی رو که باید در زندگیشون پیدا نکرد. دین اون جایگاهی رو که باید در هستی و حیات اونها پیدا نکرد. مخصوصا نمونه هایی که قرآن در سوره طه یاد کرد، اگر نگیم که این دسته دوم رو اصلا بیش از دسته اول در این سوره بهشون توجه داشت، دسته دوم کیان؟ یعنی کسانی که انکار نمی کنن رسالت پیامبر رو ولی جایگاه دین رو در زندگیشون درست تعریف نمی کنن، صورت مسئله رو اونجوری که باید جدی نمی گیرن. اگر نگیم توجه سوره طه به این دسته بیشتر از این دسته ای که انکار می کنن اصل نبوت رو، دست کم باید بگیم که اینا رو به موازات هم میدید. اما واقعیت اینه که وقتی سوره طه رو به دقت میخونیم، مثالهاش رو مطالعه میکنیم، خوب دقت میکنیم، بیشتر احساس میکنیم اصلا با این طایفه کار داره این سوره. طایفه ای که ظاهرا اعتقاد هم پیدا کردن، باور هم پیدا کردن، ولی دین براشون یه قسمتی از زندگیه، نه اون جایی رو که باید در زندگیشون پیدا کرده باشه. خب، این بحثی بود که مزر توی 5 سال گذشته از زاویه های گوناگون بهش پرداختیم. حالا گفتیم جلسه قبلترش هم گفتیم، به نظر میاد قرآن در آخرین آیات سوره طه ما رو متوجه یک نکته ای میکنه، یک نکته بسیار خطرناک و تکون دهنده. ببینید، این جماعتی که صورت مسئله دین رو درست نمیفهمند، به هر حال همون جماعتی هستن که پیامبر همه عمرش رو و اهل بیت پیامبر همه عمرش رو عمرشون رو میگذارن برای هدایت اینها دیگه، برای متنبه کردنشون، برای آگاه کردنشون، برای فهموندنشون این مسئله رو دیگه. تا یه حدودی موفق میشن، تا یه حدودی موفق نمیشن. حالا این سوال رو میشه از خودمون بپرسیم که خب حالا اگر مردم به همین وضع بمونن، دینداری اگر همین شکل باقی بمونه، چی میشه؟ خب دیگه مردم ایمان آوردن، دیگه مسلمون شدن، رهاشون کنیم، هی بهشون گیر ندیم، هی صورت مسئله درست دین رو در مقابلشون قرار ندیم، وضعیت همینجور بمونه، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ این سوال جالبیه. آلا تا آخر سوره طه ظاهرن میخواد اینو به ما بگه که با کمال تأسف و شرمندگی باید به اطلاعتون برسونم که اگر وضعیت همینجور باقی بمونه، خیلی وضعیت خطرناکی در انتظارتون خواهد بود. کار همینجوری باقی نمیمونه. البته خیلی موضوع مربوط میشه به اینکه چه شرایطی پیش بیاد، چه اوضاعی حاصل بشه، ولی بسته به شرایطش بسیار وضعیت خطرناکی در انتظار جامعه متدینان میتونه. یعنی ابدا این موضوع کم اهمیت و کم خطری نیست که وقتی صورت مسئله دین درست تعریف نشده، ما بگیم خب حالا چیزی نمیشه دیگه، رها کنیم مردمو، هر کی به هر درجه‌ای از دینداری رو داره داره دیگه، نه، قرآن دقیقا حرف دیگه میزنه. میگه اگر این مسئله رو دائما متوجه نباشید و دائما دنبال نکنید، بسیار وضعیت خطرناکی در انتظار شماست. از حیث فردی یک مشکل در انتظار شماست، از حیث اجتماعی هم یک مشکل دیگه در انتظار شماست. بحث مفصل این موضوع بر اساس آیات قرآن خودش واقعا شاید هفته ها طول بکشه. من مطمئن نیستم بخوام این بحث رو هم به طور مفصل واردش بشم یا نشم، که مسیر دینداری اگر در اون مسیر دینداری اگر در یک مسیر رو به جلو نباشه، رو به کجا خواهد بود؟ راحت بهتون بگم، قرآن معتقده و تعالیم دینی ما میگن اصلا دینداری چیزی نیست که نتونه رو به جلو باشه. ماهیت دینداری در سوره احزاب هم به این موضوع اشاره کردیم. ماهیت دینداری تطور و تکاپو و رو جلو بودنه. دینداری که بخواد ثابت بمونه در واقع رو به انحطاطه، همون دینداریش هم رو به انحطاطه. در حیطه فردی معنی چینه؟ خواهرانم، برادرانم، اگر دائم در سرعت رشد دینداری خودتون نباشید به قهقرا خواهید رفت. هیچ کس فکر نکنه خب من دیگه الان ایمان دارم، نماز میخونم، مؤمنم، روزه میخونم، حتی قرآن میخونم. نه، دینداری که در ماهیت خودش دائما کمال و رو به جلو نباشه یا تلاش برای این موضوع نباشه، این یک دینداری ثابت نخواهد بود. پیش بینی قرآن که رو به قهقرا خواهد رفت. جامعه دینی هم همینجور. جامعه دینی که دائما سعی نشه و عده‌ای تلاش نکنن، کوشش نکنن که مردم رو در این جامعه رو به جلو ببرن و هدایت بکنن، اینجوری نیستش که یه جامعه ثابتی بمونه. خب دیگه در اینجا از دینداری دارم و خوب اوضاع. نه، رو به قهقرا خواهد رفت. به تعبیر ساده تری، انسان هیچ وقت نمیتونه ثابت بمونه و ساکن بمونه. انسان یا رو به جلو داره میره یا رو به عقب داره. این خیلی نکته مهمیه. جامعه انسانی هم نمیتونه ثابت و ساکن بمونه، یا رو به کمال داره میره یا به قهقرا. این که رو به قهقرا رفتن افراد انسانی و جامعه انسانی چجوری خودشو نشون بده، این دیگه البته بستگی داره به شرایطی که پیش میاد، اتفاقاتی که میفته. ولی مسیر اینجوریه. این خیلی صورت مسئله مهمیه. اگر دائما در حال قرآن خوندن و قرآن بهتر فهمیدن نیستید، در زندگی فردیتون دارم میگم، بدونید که دارید میرید به طرف جهنم. اون موقع شانس بیارید، خدای نکرده البته، ولی نه چرا خدای نکرده، اون موقع شانس بیارید زودتر بمیرید. چقدر روایت داریم که این حرفو میزنه. روزی که نمازتون دائما خوانده نمیشه و دائما سعی نمیشه نماز بهتری خوانده بشه، روزی که عباداتتون دائما انجام نمیشه و دائما سعی نمیشه که هر عبادتی بهتر از عبادت قبلی باشه، اون روز شانس بیاریم زودتر بمیریم. وگرنه اگر تصور کنیم دینداری ما دیگه ساکن و ثابته، اینجور نیست، دارید عقب میرید. و بسته به این که چه شرایطی پیش بیاد، ممکنه یه انقدر عقب برید که حتی فکرش هم نتونید که این به اینجا رسید. اما این معنا و ورژن دیگه ای از همون این که ماهیت دین درست فهمیده نشده باشه، با کمال انسان یک کمال لایتناهاست. مسیر به رو به کمال رفتن انسان مسیر لایتناهاست. انسان دائما باید رو به جلو باشه. انسانی که رو به جلو نباشه یعنی دین رو درست نفهمیده، یعنی رب رو درست نفهمیده. رب دائما داره افاضه میکنه، دائما داره کمال میده، دائما داره جلو میبره موجودات رو. انسانی که در مسیر زندگی خودش رو به جلو نمیره، یعنی ارتباط خودش رو با رب درست نفهمیده، یعنی دینداری در زندگی او درست تعریف نشده. و اون وقت قرآن میگه این جور نخواهد بود که این ثابت و ساکن بمونه، این میره رو به عقب. سالها پیش وقتی یه جمله گفته بودم سر این کلاس و به استناد برخی روایات فکر